سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. من ستار فروخ شما را به این ساعت خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. از مهمترین موضوعات خبری روز در همین برنامه، شورای عالی صلح افغانستان پیام تازه ملا اختر محمد منصور را که خودش را رهبر جدید طالبان می نامد نو بهانه جویی می خواند. ده سرباز افغان پس از آن در ولسوالی قشتپه ولایت جوزجان کشته شدند که یک سرباز زمینه ورود مخالفان مسلح را به یک پسته امنیتی فراهم کرد. و منشی ولسی جرگه می گوید برخی از پست های عایداتی در برخی از وزارت ها به مزایده گذاشته شده و به قیمت گزاف به فروش می رسند. با فهرست کامل تر مطالب برمی گردیم، اما پیش از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. فرشته نگاه تا دقایق دیگر اخبار جهان را پیشکش می کند. فرشته جان، کدام خبرهای مهم جهان را گردآوردی نموده اید؟
ستار جان روز شما بخیر. در خبرهای جهان نخست از بحران پناهجویان برایتان خواهیم گفت. قرار است وزرای داخلی اتحادیه اروپا در ملاقات امروزیشان در بروکسل روی چگونگی تقسیم بندی 120 هزار پناهجو میان کشورهای ای اتحادیه بس کنند. ایره هم در خبرهای جهان میشنوید که یک محکمه معرم نظامی در پاکستان 9 تن را به جرم دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی به اعدام محکوم کرد.
تشکر به شما. برمیگردیم، نخست خبرهای افغانستان را از ویدا برکی میشنویم.
سلام، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که برخی وزارتخانه های دولتی پست های عایداتیشان را به مزایده گذاشتند و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که 23 شورشی مسلح را که قصد انجام حملات تروریستی را در نقاط مختلف کشور داشتند بازداشت کردند. تفصیل خبرها. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که در خصوص به مزایده گذاشتن برخی از پست های عایداتی در 3 وزارتخانه کلیدی اسناد را در دست دارد. عبدالرؤوف انامی منشی این جرگه این مطلب را ابراز داشته میگوید که وزرا باید گزارش 100 روز نخست کاریشان را به ملت ارائه کنند. آقای انامی هرچند از کدام وزارت مشخص نام نبرد، اما گفت که وزرای جدید باید جهت استجواب به ولسی جرگه حاضر شوند. این در حالی است که پیش از نیز انتقادهای از غیر مسلکی بودن و کارکرد ضعیف برخی از وزرای کابینه حکومت وحدت ملی شکایت های مطرح شده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که در نتیجه عملیات های خاص 23 تن از شورشیان مسلح به شمول 7 تبع پاکستانی را در نقاط مختلف کشور بازداشت کردند. در خبرنامه این ریاست که امروز به نشر رسیده آمده است که این افراد قصد انجام حملات انتحاری و تهاجمی را به دستور شورای کویته و شبکه حقانی در روزهای عید قربان در ولایت‌های قندهار، بلخ، هلمند، نیمروز و لوگر داشتند. در خبرنامه گفته شده که از نزد افراد بازداشت شده یک گرادر یکشای مملو از مواد انفجاری و مقدار زیاد اسلحه و مهمات منفجره همراه با وسایل مخابراتی و یونیفرم نظامی به دست آمده است. بر اساس یک خبر دیگر، موظفین قماندانی پلیس سرحدی میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی یک تن را که مقداری از مواد مخدر را با خودش به هندوستان انتقال می‌داد بازداشت کردند. در اعلامیه که از سوی دفتر مطبوعاتی این قماندانی به نشر رسیده آمده است که این فرد 840 گرام مواد مخدر را در 114 قرص کپسول در داخل بدنش جابجا کرده بود. و خبر اخیر این که قماندانی امنی ولایت سرپل میگوید که اجساد 2 فرد ملکی را که در مسیر شاهراه جوزجان سرپل را بوده شده بودند دریافت کردند. امان‌الدین امان سخنگوی این قماندانی میگوید که طالبان مسلح 3 روز پیش 4 تن به شمول 2 کودک را از قریه سیدآباد هزاره این ولایت را بوده بودند که سپس 2 کودک را رها کردند و 2 تن دیگر را به شکل بی‌رحمانه به قتل رساندند. آقای امان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این افراد برای فروش محصولات زراعتیشان به ولایت جوزجان می رفتند. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه جهان را همکارم فرشته نگاه تقدیم می کند.
رادیو آزادی. قرار است وزرای داخلی اتحادیه اروپا در ملاقات امروزیشان در بروکسل روی چگونگی تقسیم بندی 120 هزار پناهجو میان کشورهای این اتحادیه بحث کنند. اروپا با یکی از بدترین بحران پناهجویی در یک دهه روبرو است. بسیاری از پناهجویان با فرار از جنگ و فقر در شرق میانه، افریقا و آسیا و کشورهای اروپایی رو آوردند. گفته می شود که یک اجلاس اضطراری برای حل بحران پناهجویان فردا میان رهبران اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد. یک محکمه معرم نظامی در پاکستان 9 تن را به جرم دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی محکوم به اعدام، در حالی که 1 تن دیگر را به حبس ابد محکوم کرد. آسم باجوا سخنگوی اردوی پاکستان افراد محکوم شده را تروریستان تندرو خواند که در کشتن ده‌ها نظامی و غیر نظامی دست دارند. اردوی پاکستان میگوید 9 تن را که محکوم به اعدام کرده است افراد وابسته به حزب ممنوع حرکت الجهاد کشمیرند. محاکم نظامی در پاکستان پس از حمله بر یک مکتب در شهر پیشاور فعال شدند. در این حمله که در ماه دسامبر 2014 میلادی رخ داد 134 شاگرد کشته شدند. پلیس برلین میگوید 8 ساختمان را تلاشی کردند. این تلاشی پس از ماها تحقیقات در مورد یک گروه مشکوک افرادگرای اسلامی انجام شده است. و گفته پلیس این گروه در فعالیت‌های تروریستی دخیلند. پلیس میگوید دفتر یکی از مساجد را نیز صبح امروز تلاشی کرده است. و گفته پلیس برلین مزنونین اصلی مرد 51 ساله مراکشی متهم به تشویق دیگران برای رفتن در جنگ سوریه و یک مرد 19 ساله است که در این جنگ سهم گرفته است. استفان ریدلیچ سخنگوی پلیس برلین به خبرگزاری رویترز در مورد گفت
Wir haben keine Erkenntnisse, dass in Deutschland von dieser Gruppe irgendeine Gewalt.
او میگوید ما تا هنوز شواهدی را در دست نداریم که نشان بدهد که مظنونین در داخل خاک جرمنی قصد راه اندازی عملات را داشتند. عملی که از سوی یک مسلمان افراطی بر یک مرکز پلیس هفته گذشته صورت گرفته بود، با این رویداد هیچ نوع ربطی ندارد. پلیس از دادن جزئیات بیشتر در مورد تلاشی های امروز خودداری کرده است. قرار است محکمه نادیا ساونچکو پیلوت اوکراینی که در قید روسیه به سر می‌برد امروز آغاز شود. خانم ساونچکو به قتل 2 خبرنگار روسی در 2014 میلادی و ورود غیرقانونی به روسیه متهم شده است، اما وی اتهامات علیه خود را رد کرده و بیش از 80 روز را در اعتصاب غذایی به سر برده است. کشورهای غربی و گروه‌های حقوق بشر نیز با کیف امرا شده و خواهان رهایی نادیا ساونچکو شدند. نادیا 34 ساله اگر مجرم شناخته شود تا 25 سال حبس انتظار او خواهد بود. و گفته نادیا او از سوی جدای طلبان طرفدار روسیه اسیر و سپس به روسیه منتقل شد. رئیس جمهور اوکراین میگوید دورماندن از اتحاد نظامی ناتو یک پالیسی جنایتکارانه بوده که دولت آماده است این پالیسی را تغییر بدهد، اما پترو پروشینکو گفت که این تغییر بر اساس رأی مردم به میان خواهد آمد. پروشینکو این را امروز در انگام رهبری شورای امنیت اوکراین گفت. در جلسه شورای امنیت اوکراین یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو نیز اشتراک داشت. مقامات ناتو گفتند پیش از این که ناتو روی تصمیم عضویت اوکراین در این پیمان غور کند، کیف باید در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و نظامیش یک سلسله اصلاحات را ایجاد کند. پایان سرویس خبری و حال همکارم خلیل سلطانی با پیشگوی وضعیت جوی با شماست.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 14، آسمان قسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 13، آسمان قسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 15، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 20، آسمان قسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 21، آسمان قسمان ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 9، آسمان ابری. و بامیان بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 3، آسمان ابری.
باز هم خوش آمدید. ساعت 5:10 عصر به وقت کابل شد. رادیو آزادی را میشنوید. در این ساعت خبری با شماستیم. این هم فهرست مطالب این برنامه. ملا اختر محمد منصور که خود را رهبر جدید طالبان معرفی میکند در پیام گفته است صلح در افغانستان زمان برقرار میشود که تمامی نیروهای خارجی این کشور را ترک کنند. شورای عالی صلح این پیام ملا منصور را یک نوع بهانه جویی میخواند.
کدام عسکر خارجی وجود نداره، این یک چیز مسلمه. لحاظا هرگاه ایره بهانه بخواین که از قرار بده، هم عمل نارواست، هم بهانه نارواست.
برای تحلیل بیشتر پیام ملا اختر محمد منصور با یک کارشناس افغان هم صحبت کرده ایم.
یعنی به شکل گسپال میتونه شما تا که لیدرشپی طالبا هنوز پریشان است. این بیشتر برای صلح آمادگی نیست، بلکه بیشتر برای ایست که در نهایت رهبری طالبا یک پیام داره، یک سخن داره.
ده سرباز افغان پس از آن در ولایت جوزجان کشته شدند که یک سرباز زمینه ورود مخالفان مسلح را به یک پست امنیتی در ولسوالی قشتپه فراهم کرد.
در جریان پیلش مخالفین میخواد داخل پوسته میسازند و بدبختانه به تعداد 10 نفر از پرسنل پوسته را به شهادت میرسانند.
منشی ولسی جرگه افغانستان میگوید برخی از پوست های عایداتی در شماره از وزارت ها به مزایده گذاشته شده و به قیمت بلند به فروش میرسند.
وزارت هایی که بسته را به مزایده گذاشتن 3 وزارت یادداشت دارم، هر روز خواستیم معمولا را باز با شما شریک میسازم.
سایر مطالب و گزارش ها را نیز داریم، ما را همراهی کنید. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در این ساعت خبری میزبان شما هستم. شورای عالی صلح افغانستان پیام تازه ملا اختر محمد منصور را که خودش را رهبر جدید طالبان می نامد نو بهانه جویی می خواند. منصور در یک پیام ایدی گفته است تامین صلح در افغانستان با پایان یافتن اشغال این کشور توسط خارجی ها امکان پذیر خواهد بود. فریبا واحدی از کابل گزارش می دهد.
اید نماد از صلح، آشتی و خوشی است و در این روز همه پیام صلح و آرامش می فرستند. اما رهبر جدید طالبان با پیام تامین صلح در افغانستان را مشروط به فسخ هرگونه سند امنیتی با خارجی ها خوانده است. شورای عالی صلح افغانستان در پاسخ به این پیام ملا اختر محمد منصور رهبر جدید طالبان میگوید که حالا زمان این گونه بهانه‌گیری های طالبان به پایان رسیده، چون به باور این شورا بس اشغال افغانستان نادرست است. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت.
حضور نظامی از ناتو پایان یافت، رفتن همگی به کشورهای خود. فعلا در میدان نبرد در جبهات اینها کدام عسکر خارجی وجود نداره، این یک چیز مسلمه. لحاظا هرگاه ایره بهانه بخواین که از قرار بده، هم عمل نارواست، همی بهانه نارواست.
ملا محمد اختر منصور رهبر جدید طالبان به مناسبت عید قربان پیام را به رسانه ها فرستاده است. وی در این پیام در کنار اشاره به دیگر مسائل گفته است اگر حکومت افغانستان میخواهد جنگ در این کشور پایان یابد و صلح تامین شود، باید ارگونه سند امنیتی با خارجی ها را لغو کند. در این پیام همچنان گفته شده است که اگر افغانستان اشغال شده نباشد، افغان ها اختلافات درونیشان را می توانند از راه مصالحه و تفاهم حل کنند. اما برخی از اعضای ولسی جرگه در پاسخ به پیام ایدی و خواست ملا اختر محمد منصور میگویند که تحریک طالبان خود اشغال شده پاکستان است و اگر به افغانستان بیایند آنها نیز اشغالگر خوانده می شوند. عبدالقادر زازه عضو کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه:
سوال ما از خود ملا اختر انصور شاهدی باشه که اگر شما میگن که ما اشغال هستیم، خب تحریک شما اشغال شده است. پاکستانی ها و نظامی های پاکستانی ها کی هستن؟ و هم افغان نیستن که شما را اشغال کردن و شما در آغوش از اونا هستن. اگر شما میخواین بین به افغانستان و به تمیل و تجهیز نظامی های پاکستان مین، بالاخره باز ایمانا هم که مین باز افغانستان اشغال میکنین.
این خواست رهبری جدید طالبان مسلط در حال مطرح میگردد که دور دوم گفتگوهای سال با نشر خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین این گروه تا زمان نامعلوم بعد تعویق افتاد. آگاهان امور سیاسی بدین باورند که با نظر داشت اختلافات موجود در میان گروه طالبان بر سر رهبری جدید این گروه، چنان به نظر نمی رسد که این گروه به زودی آماده آغاز دور دوم گفتگوهای سال با حکومت افغانستان شود.
فریبا واحدی از کابل گزارش میداد. تشکر که با رادیو آزادی هسته. تا لحظات دیگر تماس های شما را در همین مورد میگیریم. به این شماره ها می توانید به ما زنگ بزنید: 0799-20-3540 و 0700-822-755. ملا اختر محمد منصور که خود را رهبر جدید طالبان معرفی می کند، گفته است که صلح در افغانستان زمان برقرار می شود که تمامی نیروهای خارجی این کشور را ترک کنند. ملا منصور همچنان گفته است که تمام تفاهم‌نامه های نظامی و امنیتی که میان حکومت کابل و کشورهای خارجی امضا شده است باید لغو شوند. منصور این مسائل را در یک پیام ایدی به مناسبت عید قربان ابراز کرده است. نیروهای ناتو در ماه دسامبر سال 2014 میلادی ماموریت جنگیشان را در افغانستان به پایان رساندن و بسیاری نیروهای بین المللی از این کشور خارج شدند. چند هزار تن از نیروهای بین المللی برای آموزش نیروهای افغان باقی ماندند. ملا اختر محمد منصور از طالبان خواسته است که متحد باشند و این تبلیغ دشمن را که در صفوف طالبان اختلافات به میان آمده نادیده بگیرند. پس از نشر خبر مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان، دور دوم گفتگوهای مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و نماینده های طالبان به تأخیر افتاد. تا حال روشن نیست که مرحله دوم مذاکرات مستقیم صلح میان دو طرف چه وقت برگزار می شود. طوری که پیشتر شنیده، شورای عالی صلح افغانستان این پیام ملا اختر محمد منصور را یک نوع بهانه جویی خوانده است. برای تحلیل بیشتر پیام ملا اختر محمد منصور، همکارم ژکفر احمدی با نجیب محمود، استاد پوهنتون کابل و یکی از کارشناسان مسائل سیاسی، صحبت کرده است.
آقای محمود، طوری که شما می دانید، شماری از رهبرای طالبا با رهبری ملا اختر منصور مخالفت دارند و بر اساس گزارش ها منصور کسی است که نماینده های خود را برای شرکت در دور اول گفتگوهای صلح فرستاده بود. اختلاف های درونی گروه طالبا سبب شده تا اختر منصور شرایط تازه را برای صلح مطرح کنه؟
خب طالبا بعد از یک وقفه چند ماهه، یعنی بعد از اینکه دوباره که نفهم خواهد بازسازی بکنند به خاطر نبود رهبریشان و هویت برای رهبریشان، حالا دارن دوباره کارزار سیاسی و نظامی خود اثر میگیرن. همین که خود ملا منصور با پیام میته و عید تبریکی میگه و از اشغال بحث میکنه و از مشکلات در بین خود طالبا بحث میکنه، یعنی به شکل از اشکال میخواه نشان بده که لیدرشپی طالبا هنوز پریشان است. من در قسمت بحث صلح زیاد مطمئن نیستم که این بیشتر یک جنبه واقعی مسئله باشه که طالبا حاضر برای صلح باشن. همین که رهبری طالبا عنوان میکنه که ما صلح را به شرط قبول داریم که نیروهای اشغالگر از افغانستان برای و قرارداد امنیتی فسخ شود، این بیشتر برای صلح آمادگی نیست، بلکه بیشتر برای ایست که در نهایت رهبری طالبا یک پیام داره، یک سخن داره و دیگر در میان طالبا جنای دیگه وجود نداره که بحث بکنه. یعنی موجودیت رقبایی که از بازمانده های ملا عمر است رد میکنه و قبلا هم در رسانه ها نشسته بود که فامیل ملا عمر هم به یک شکل با آقای ملا منصور بیعت کرده. پس بیشتر پیام از رهبری جدید طالبا است تا اینکه بحث صلح مطرح باشه.
منظور شما ایست که جانب دیگی گروه طالبا آنچرا منصور امروز در پیامش مطرح میکنه ازش حمایت نمیکنه؟
خب خب بیشتر هدف ما در این بحثی است که به گونه مثال ملا یعقوب پسر ملا عمر قبلا ادعا کرده بود که از رهبری موجود طالبا حمایت نمی کنه، اما بعدها معلوم شد که در پیامی که در مطبوعات دست پیدا کرده بود که گویا فامیل ملا عمر هم از رهبری موجود طالبا حمایت می کنه. یعنی به شکل خاص برای صاحب طالبا و رقبایی که در داخل تنظیمشان وجود دارن نشان میده که خب ما هیچ مشکل دیگه با بین خود ما نیست، تمام تنه بنان یک جریان سیاسی و نظامی قوی پیام خود داشته باشیم و فکر نکنم که بحث سال به این سودی امکان پذیر باشه، به خاطر از این که طالبا در نهایتش مرکزشان در پاکستان است و نقطه نظرات پاکستان در مسئله صلح افغانستان خیلی مهم است. من فکر کنم به آنی که طالبا به هر اندازه که فشار وارد میکنن بیشتر به دوش دولت افغانستان است که پاسخ به دولت پاکستان بدن، یعنی پیشکش را به دولت پاکستان بکنن. ما فکر میکنیم این رم فشار است که در نهایت در سیاست های افغانستان باید دولت افغانستان نقش پاکستان مد نظر داشته باشه. پاکستان بلی. در مسائل داخلی افغانستان چی خواست داره، در بُعد خارجی چی خواست داره. فکر میکنم بیشتر طالبان به عنوان یک ابزار نفوذی عمل خواهند کرد.
با اشاره به صحبت های تازه رئیس جمهور آقای غنی گفت که طرفدار مصالحه و گفتگو با طالبه های هستن که اونا صلح میخوان. سوال که مطرح میشه ایست که افغانستان چاره جز گفتگو با طالبا داره؟
خب صلح یکی از شرایط آماده کردن یک فضای امن است که در هر جامعه‌ای که با مشکل مواجه باشه در صلح باز است. اما افغانستان تا اکنون بعد از گذشت 30 چند سال هنوز باب صلح نتیجه نداده و اساسا میکانیزم صلح با طالبان نامعلوم است. طالبان صلح طلب هنوز تعریف نشده، اساسا در میان طالبان ردبندی هایی که معتدل میانه رو باشه او تشخیص نشده. من فکر میکنم بیشتر افغانستان افغان ها نشان بده که خب ما در باب مذاکره و صلح آماده هستیم، طالبان که علاقه مندی به صلح ندارند. پس این نشان دهنده است که در داخل دولت افغانستان یک پیام یا قرائت منظم از صلح وجود نداره و حساسا گفته نشه که صلح تا چقدر پیش رفته. شما اگر از یک فرد شورای صلح پرسان بکنین که دستاوردتان در چند سال مذاکره با طالبا چی بوده، با کی مذاکره کردین، هیچ قرامان نقطه صفری قرار داره.
نجیب محمود استاد پوهنتون کابل و از کارشناسان مسائل سیاسی افغان با رادیو آزادی صحبت میکرد. ملا منصور که خود را رهبر جدید طالبان معرفی میکند در یک پیام به مناسبت عید قربان گفته است که صلح در افغانستان زمانی برقرار خواهد شد که تمامی نیروهای بین المللی از این کشور خارج شوند. شورای عالی صلح افغانستان این پیام ملا منصور را یک نوع بهانه جویی خوانده است. تا لحظات دیگر تماس‌های شما را در همین مورد میگیریم. شماره های تماس به برنامه هست 0799-20-3540 و 0700-822-755.
ساعت خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شنونده داریم روی خط تلفن، بفرمایین رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم، ما تجلاتم از ولایت پنچر زیبا شما را زمد دادیم.
بله بفرمایید. بله تماس شما برقرار شده، بفرمایید. فکر کنم تماس شنونده ما قطع شد، برویم به شنونده دیگر ما. بفرمایید رادیو آزادی است، برنامه ساعت خبری، از کجا به تماس شدید؟
بله عبدالستار پروخ، سلامونه تا تولانی کم ساز تولام کاران و ریدون که کار کن کسا سلامونه ولانی کم. از ما نظر پدیه باره که داری پشتون یمان نظر پدیه باره که داری اول خود افغانستان خلق دیر تشویش کری که داغ پیام آیا د ملا صاحب بختر محمد منصور وی که بنی آیا دا پیام د خپل نړی زلی که بده بل اشاره بل پسند دادا ملت په ازهانو کې راګری اصلا صلح څوک غواړي اوس یعنی موږ فکر وکړو په ټولو ولایتو کښې خارجیان نشته، اوس زموږ د ولایت نیولی بیا تر مرکزي ولایتو پورې په یوه ولایت کښې خارجي نشته. دا یو بهانه ده چې د افغانستان خلکو ته دا دغه کوي، دا یو موقف دی، یو بهانه ده چې ثابتوي چې تر څو چې خارجي په افغانستان کښې نه وي. اوس خارجیان خپل په هډو کښې پراته دي، که واقعا یو سړی خارجي غواړي او پر خارجي حمله کوي، د خارجي پر هډې باندې اصلا حمله نه کېږي. دا پولیس ملي چې وژل کېږي یا اردو ملي چې کې وجه کېږي. دا یو بهانه ده د افغانستان خلکو ته. زما په نظر صلح د سولې کلي د پاکستان په لاس کې ده. دا پیغامونه هم چې د پاکستان را لېږي او صلح هم پاکستان نه غواړي او ځینې کړي په زموږ په خپل وطن کې زموږ په خپل مملکت کې هغه هم ځینې کړي دي چې صلح نه غواړي.
بله قاری صاحب پشتون، یعنی شما قاری صاحب پشتون شما فکر میکنین که در عقب این پیام ملا اختر محمد منصور دستای بیگانه یعنی پاکستان قرار داره؟
دا د هر وګړي د افغانستان ستاجان فروغ دا د هر افغانستان د هر وګړي د چکر دی. وس خلک خپل وس خلک وشاران سوي دي، خلک رسنۍ لري، خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري، خلک مغزه لري. داسې نه ده چې د ټولو افغانانو اصاب د جنګ د عمل خراتي. دا ټول سړی په دې پوهېږي چې د افغانستان کلي د سولې کلي د پاکستان په لاس کې ده. دا زموږ د سولې عالي شورا چې ده دا بېچاره یو خوشباوره شورا ده. ماشې خپل ورځو خپل شپه تېروي چې نن یو پیام
تشکر. نظر شما را گرفتیم قاری صاحب پشتون، تشکر از تماستان. برویم یک شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم. بفرمایید از کجا به تماس شدین؟ رادیو از عزیز بفرمایید.
رحمت الله و برکاته. آقای فروغ چیال دارین؟ بخیر هستین جان؟
تشکر، سلامت باشین.
بخیر. عبدالحد ابرازاده از ولایت تخار و سوریش کمیش هستم. برادر محترم، در باره پیام ملا اختر محمد منصور قسمی عرض کنیم که پیام برای کی داده؟ اول از خیلی مردم افغانستان هم میکشن، تکه تکه میکنن، روز هم ساره پاره کرده رایزن. پیام با ما کسایی داده که دیر روز کابل انتحاری کرد. پیام با ما کسایی دادن که مثلا میاد ایجا اولوی مسلمان در روزوی در داخل مسجد میکشن. پیام با ما دادن. ما در قدم اول خود این پیام قدم اول پیام نجارت غیر رسمی میدارم به خاطر از اینکه یا پیام جان اینجا قابل مدار اعتبار نیستن. پیام اینجا پس پیامی درای جان های سای پاکستان
برای حکومت
افغانستان داده شده. من یک خدمت عرض کنم آقای فروغی.
بله بسیار کوتاه.
برادر محترم، برای شهردان شما اگر حکومت افغانستان یک خواست پاکستان عملی بکنه، باور به خدا بکنید که سوابقش ببینید که ایران میشه که ایران میکنه پاکستان که طالبان حاضر به مذاکره است. اینا دست نشانده ای پاکستان تا زمان خواست های پاکستان برآورده نشه و طالبان با حکومت افغانستان صلح متاسفانه نمیکنه. آقای فروغ سلامت باشید.
با تشکر از شما. یک شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم. بفرمایید. رادیو آزادی است، برنامه ساعت خبری.
سلام علیکم. ما سلامونه در طور رادی رادیو کارکون کو او اوریدن تور چیم.
علیکم السلام.
از ما پا نظر که
بله میرابونی
پاکستان اودن که در حکومت بیاد در سول نغایری مده سول طرف داره در چوک نپا افغانستان که سول راتلایشی خصوصا و پشتانو تا طول لستون را بدوهیلی دی چه در پشتانه کن در ما بین سبایشی که در طالبانو در اپیل کرده که مرد سول را ولو ملا ربانی چه در دوی دش پشکشی دی شورا مشه و آقا پا پاکستان که پشاره پرسیدی او ملا بارگیانو شاد خواست ویشت سو داکتر نجیب الله هم بهش پشاره پرسه و هم دی پاکستان ملا مرد چه در دوی مشر و آقا چه ساقا در چه در لسه لاری دا دوی هم در پاکستان تر تاثیر لنده دی افغانستان که نه سول راتلای شی نه با سول رای شد همه شد تشی و برای شد یکی.
تشکر از نظر و تماس شما. یک شنونده دیگر ما هم با تماس شدن. بفرمایین رادیو آزادی است، برنامه ساعت خبری.
سلام علیکم برادر.
علیکم السلام. از کجا با تماس شدیم؟
خوب است برادر جان. از قندهار با تماس محمد شما کردم.
بفرمایین راجع به موضوعی که دیگر شنونده های ما صحبت کردن قبلا، نظر شما چی هست؟
نظر اون بیست که ملا محمد عمر یا ملا منصور هم تنوز کسی دیده یا نه؟ شاید خودش یک هم سیاست پنهان بوده ای. حتی ملا محمد عمر یا وجود نداشه تا چون کسیم چرا یک اکسی معمول یک آدم دیقان هم شاید اکس چده این ملا محمد عمر هست در کدام رتانه تصویری یبزن نداره که آدم بشناسه ملا منصور کی هست، ملا محمد عمر کی هست. خودش سیاست پاکستان هم در جهاز دیگر بینندگانی که شیرندگانی که گرد میزنه کلگی میگه بخاطر پاکستان خود یک پاکستان هست نام یک داره ده سال نام ملا محمد عمر چلی دیرا یک ده سال نام ملا منصور میچه در افغانستان.
با تشکر از شما، نظر شما را هم گرفتیم. از شنونده های ما که تماس گرفتن تشکری میکنیم.
جبرنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
ده گزن پا ناروغی باندی ده اختکی دو اوامل او پا افغانستان که ده ده ناروغی مخنیوی
از رادیو آشنا صدای امریکا.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید و برنامه ساعت خبری را دنبال میکنید. تا دقایق دیگر مطالب و گزارش های ما را در این ساعت خبری ادامه میدهیم. از امراهیتان تا حال با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. ساعت 5:30 عصر به وقت کابل شد. حالا هم همکارم فرشته نگاه با سرخط خبرها با شماست.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید در نتیجه یک سلسله عملیات‌های خاص 23 تن از شورشیان مسلح به شمول 7 تبع پاکستانی را در نقاط مختلف کشور بازداشت کردند. قماندانی امنی ولایت سرپل میگوید 82 فرد ملکی که در مسیر شارای جوزجان سرپل ربوده شده بودند را دریافت کرده است. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید در خصوص به مزایده گذاشتن برخی از پست‌های عایداتی در 3 وزارتخانه کلیدی اسناد در دست دارد. قرار است وزرای داخلی اتحادیه اروپا در ملاقات امروزیشان در بروکسل روی چگونگی تقسیم بندی 120 هزار پناهجو میان کشورهای این اتحادیه بحث کنند. یک محکمه معرم نظامی در پاکستان 9 تن را به جرم دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی به اعدام محکوم کرد. رئیس جمهور ایران میگوید اردوی کشورش مطمئن ترین نیرو برای مبارزه با تروریسم در منطقه است. و قرار است محکمه نادیا ساونچکو پیلوت اوکراینی که در قید روسیه به سر میبرد امروز آغاز شود.
تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید. azadiradio.com آدرس ماست. تشکر که تا حال با ما هستید. تا ساعت 6 دیگر مطالب و موضوعات خبری را هم داریم، اما پیش از آن الیاس صالح با تحولات ورزشی با شماست.
آینه روز ورزش.
تیم ملی فوتبال زیر سن 14 سال افغانستان تیم هند را شکست داده به بازی نهایی مسابقات سپورتو کپ راه یافت. سید علی کاظمی مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت تیم افغانستان در بازی دیروز تیم مانیپور را 2 در مقابل 1 شکست داد و اولین فاینالیست این مسابقات گردید. با گفته آقای کاظمی تیم افغانستان روز پنجشنبه در مقابل حریف خود به میدان می رود. آقای کاظمی افزود حریف افغانستان تا هنوز مشخص نشده است. مسابقات فوتبال زیر سن 14 سال سوپرتو کلاب 2015 در هند در ردیف های سنی مختلف دختران و پسران از 10 روز بدین سو آغاز شده است. بازیکنان تیم ملی پاورلیفتینگ امروز کابل را به هدف اشتراک در مسابقات آماتور جهانی ترک گفتند. خواجه فرید احمد صدیقی رئیس فدراسیون پاورلیفتینگ به رادیو آزادی گفت این مسابقات در شهر لاس وگاس آمریکا برگزار می شود که از افغانستان یک تیم 4 نفری در آن شرکت خواهند کرد. آقای صدیقی افزود علیرضا رفیع‌زاده، ولید صدیقی، محمد الله کتوازی و خواجه فرید احمد صدیقی در این مسابقات اشتراک می کنند و این مسابقات برای 3 روز از تاریخ 25 الی 27 سپتامبر برگزار خواهد شد. با گفته وی افغانستان سال قبل نیز از اشتراک کنندگان این مسابقات بود که 2 مدال طلا، 2 نقره و 1 برنز را از آن خود کرده بود. و انجمن فوتبال مهاجم تیم چلسی را در نتیجه برخورد وی در میدان بازی جریمه کرد. با گزارش انجمن جهانی فوتبال این برخورد در بازی چلسی و آرسنال میان دیگو کوستا و گابریل پولیستا رخ داد. کوستا بعد از این برخورد با دریافت کارت سرخ از میدان خارج شد. انجمن جهانی فوتبال گفته است که اگر دیگو کوستا به جرم خود اعتراف کند در 3 مسابقه دیگر بازی نخواهد کرد. اما اگر وی قناعت نکرد حکم انجمن از این بدتر خواهد بود. چلسی در 3 بازی بعدی با تیم‌های واسال، نیوکاسل و ساوتامپو بازی خواهد کرد. دیگو کوستا 26 ساله برای تیم چلسی در لیگ انگلستان و در تیم ملی اسپانیا بازی میکند. پایان اخبار ورزشی.
ساعت 5:34 دقیقه عصر به وقت کابل شد. در ساعت خبری از رادیو آزادی با ما هستید تا ساعت 6 از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. ده سرباز افغان پس از آن در ولسوالی قشتپه ولایت جوزجان کشته شدند که یک سرباز زمینه ورود مخالفان مسلح را با یک پوسته امنیتی فراهم کرد.
در جریان پیریش مخالفین میخه داخل پوسته میسازند و بدبختانه به تعداد 10 نفر از پرسنل پوسته را به شهادت میرسانند.
منشی ولسی جرگه افغانستان میگوید برخی از پوست های عایداتی در شماری از وزارت ها به مزایده گذاشته شده و به قیمت گزاف به فروش میرسند.
وزارت هایی که بسته را به مزایده گذاشتن 3 وزارت یادداشت دارم، هر روز خواستیم معمولا را باز با شما شریک میسازم.
وزیر کار امور اجتماعی و شهدا و معلولین میگوید که اقدامات را در زمینه رسیدگی به مشکلات افراد دارای معلولیت در ولایت لوگر روی دست گرفتند.
پلان‌های رسانه‌ای مرجعی‌های داشتیم که ما می‌توانیم با شراکت مردم و با حمایت دولت ما پروژه‌های کوچکی را داشته باشیم.
قصر سفید در رابطه با گزارش اخیر روزنامه نیویورک تایمز در مورد تجاوز بالای یک طفل در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. ساعت 5:36 دقیقه عصر به وقت کابل شد. من ستار فروخ بار دیگر شما را به این ساعت خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. طور که پیشتر گفتیم 10 سرباز افغان در ولایت جوزجان کشته شدند. مقامات میگویند که این سربازان پس از آن کشته شدند که یک سرباز زمینه ورود مخالفان مسلح را در یک پسته امنیتی در ولسوالی قشتپه فراهم نمود. عالم رحمانیار جزئیات بیشتر دارد.
یک سرباز پسته امنیتی ولسوالی قشتپه ولایت جوزجان زمینه داخل شدن مخالفان مسلح را به یک پسته امنیتی در غرب آن ولسوالی فراهم نمود که در فرجام 10 سرباز اردوی ملی به قتل رسیدند. عبدالحفیظ خاشی آمر امنیت قماندانی امنی جوزجان میگوید که مخالفان مسلح شب گذشته بر این پسته در ولسوالی قشتپه حمله کردند و 4 سرباز را با پرتاب بم دستی در حالت خواب کشتند. وی برادی بازادی گفت که آنها دست ها و پاهای 9 سرباز دیگر را بسته کردند که 3 تن موفق به فرار گردیده، اما 6 تن دیگر حین فرار توسط مخالفان مسلح تیرباران شدند.
بدبختانه امشب یکی از پرسنل پوسته که با مخالفین روابط داشته به نام علم باشنده ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب بوده، این می آدم با مخالفین روابط داشته و با یک توطئه بسیار خطرناک به تعداد 14 نفر از پرسنل پوسته که در جریان ساعتهای 2 بجه نوبتی پیری ازی بوده و بالاخره در جریان پیریش مخالفین می خواد داخل پوسته می سازند و بدبختانه به تعداد 10 نفر از پرسنل پوسته را به شهادت می رسانند. 3 نفر می توانند که خود از محل به طرف قرارگاه پوسته فرار کردند.
با گفته آمر امنیت قماندانی امنی جوزجان، اوضاع فعلا تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار داشته و مخالفان شبانگام از ساحه فرار نمودند.
بعد از اینکه 10 نفر به شهادت میرسانند، تعداد مهمات و سلاح از یارا با خود انتقال میتن و 3 نفر زده و زخمی طرف قرارگاه پوسته خود میرسانند که ساعتهای 3 بجه این راپور برای ما رسید. سبکی بعد از اینکه اطلاعات جمع‌آوری کردیم اصل واقعه میگم.
طالبان در سایت اینترنتی خود گفتند که این حمله در نزدیکی بازار قشتپه صورت گرفته و طالبان با تصرف پوسته امنیتی 10 عسکر را کشته و 2 تن را اسیر گرفتند. با گفته آنها در این حمله 2 ماشیندار پیکا، 1 راکت، یک هاوان و مهمات به دست آمده است. سال گذشته یک پلیس محلی نفوذی نیز زمینه داخل شدن طالبان بر یک پستی امنیتی در ولسوالی قوشتپه را مساید ساخت که بر اثر آن 5 پلیس به شمول اختر محمد کماندان آنها از پا در آمده بود. قوشتپه از جمله ولسوالی های ناامن ولایت جوزجان است و 2 هفته قبل 5 مخالف مسلح و 3 تن از منصوبین امنیتی در جریان عملیات تصفیه‌ای نیز جان باختند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید برخی از پست های عایداتی در شماری از وزارت ها به مساعده گذاشته شده و به قیمت گزاف به فروش می رسند. منشی ولسی جرگه این سخن را در جلسه عمومی این جرگه گفت. از سوی دیگر کمیسیون خدمات ملکی و اصلاحات اداری موجودیت فساد را در پروسه استخدام تایید کرده میگوید این اداره تنها پروسه استخدام را از بیرون نظارت میکند. فرشتن ندا از کابل گزارش میدهد.
عبدالرؤف نامی منشی ولسی جرگه میگوید در مورد 3 وزارتخانه اسناد در اختیار دارد که نشان میدهد پست های عایداتی را با مزایده گذاشتند. آقای نامی هرچند از کدام وزارتخانه مشخص نام نبرد اما گفت که حاضر است در این مورد اسناد ارائه کند.
همین وزیرایی که ما شما رأی دادیم اکثریتش بستای عایداتیشون را با مزایده گذاشتن. اگر میگین اسناد میارم وزارتایی که بستا را با مزایده گذاشتن 3 وزارت یادداشت دارم هر روز خاصی معمولا را باز با شما شریک می‌سازم.
پیش از این احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب گفته است که در برخی از پست‌های بلند وزارتخانه‌ها افراد از سوی مسئولان آن وزارتخانه‌ها گماشته شدند. در همین حال کمیسیون خدمات ملکی و اصلاحات اداری این مسئله را تایید می‌کند که در پروسه استخدام برخی از وزارتخانه‌ها فساد وجود دارد اما می‌گوید آنها تنها پروسه استخدام را نظارت می‌کنند. محمد یونس مهرین مسئول مطبوعاتی این کمیسیون روز سه‌شنبه در صحبت با آزادی گفت و اساس فرمان رئیس جمهور قانون برد خدمات ملکی تعدیل گردیده و آنها تنها صلاحیت نظارت از پروسه استخدام را دارند.
صرفاً کمیسیون اصلاحات داری و برد زینات خدمات ملکی و نیست نظارگر یکی از اعضایش میره به وزارتخانه مربوط جریان پیان نظارت میکنه و هیچ گونه صلاحیت کمیسیون در این زمینه برد تعیناتش نداره.
خواستیم تا در این مورد نظر حکومت را نیز داشته باشیم اما آنان از تبصره در این مورد خودداری کردند. از سوی هم برخی از کارشناسان میگویند به خاطر عدم موجودیت افراد مسلکی در پست‌های بلند دولتی فساد افزایش یافته و بیشتر افراد در این پست‌ها به اساس شناخت و واسطه استخدام می‌شوند.
مؤسسه حمایت از اطفال یا سیف د چلدرن در افغانستان با برگزاری سمینار 4 روزه در کابل میخواهد فرهنگ کتابخانی را در بین اطفال افغان ترویج کند. مسئولان این مؤسسه میگویند آنان تلاش دارند تا کتابهایی را به چاپ برسانند که توجه اطفال را به خود جلب نموده و اطفال آن را با شور و شوق بخوانند. در این حال مسئولان در وزارت معارف افغانستان از این اقدام مؤسسه حمایت از اطفال استقبال میکند. تمیم اخگر از کابل جزئیات بیشتر دارد.
جنگ و فقر در افغانستان نه تنها که بزرگان را از فرهنگ کتابخانی تا حدی دور ساخته بلکه تاثیرات منفی بالای اطفال افغان نیز بجا گذاشته است. بررسی های مؤسسه سیف د چلدرن یا حمایت از اطفال نشان می دهد که شمار زیادی از اطفال به کتابخانی علاقمند نیستند و این مسئله آنان را واداشته تا فرهنگ کتابخانی را در میان نونهالان افغان ترویج دهند. بهیر ویار مشاور این مؤسسه در بخش تعلیم و تربیه اطفال روز دوشنبه در نشستی که زیر نام بیایید برای اطفال افغان بنویسیم برگزار شده بود در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش دارند تا اطفال را به کتابخانی تشویق کنند.
برنامه 2 ساله را بر ترویج فرهنگ خواندن در بین اطفال، البته کتابخانی و همچنان تقویت مهارت‌های خواندن بین اطفال برانداختیم. در این برنامه قرار است که به تعداد 80 اعتماد عنوان کتاب ساخته شود که بعدن یک درک تیراژ بلند بین 5 تا 6 هزار جلد چاپ شود و به اختیار اطفال حداقل 3 هزار مکتب و در پالوی 3 هزار خانواده این کتاب ها به شکل رایگان توزیع شود.
آقای ویار افزود که برای نوشتن این کتاب ها شماری زیادی از نویسندگان و شاعران زبان های پشتو و دری را دعوت کرده تا مطالب را در کتاب ها بنویسند تا توجه اطفال را به خود جلب کند. در حال حاضر در افغانستان تنها یک نشریه دولتی برای اطفال زیر نام دکمکیانو انیس که در یک ماه دو بار نشر می گردد وجود دارد که دسترسی اطفال کشور به آن نیز محدود است. شماری از نویسندگان افغان معتقدند که اساس و زیربنای شخصیت انسان در سالهای اول زندگی پایه‌گذاری می شود و آموخته های این دوران تاثیرات عمیق بر زندگی یک فرد در آینده خواهد داشت. معضل عدم علاقمندی اطفال به کتابخوانی وزارت معارف افغانستان را نیز نگران ساخته و آنان از برگزاری هر نوع برنامه برای ترغیب و تشویق اطفال به کتابخوانی استقبال می کنند. مجیب مهرداد سخنگوی این وزارت در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
وزارت معارف افغانستان بدون شک از هر گونه همکاری با وزارت معارف افغانستان و با معارف افغانستان استقبال میکنند. زیربنای فرهنگی در مجموع میتونند کمک بکنند به ایجاد یا تقویت شدن فرهنگ کتابخوانی.
در این حال شماری از فرهنگیان افغان از رسانه‌های صوتی و تصویری در کشور میخواهند که برنامه‌های ترویج فرهنگ کتابخوانی در میان اطفال را روی دست گیرند. آنان بر علاوه استقبال از این اقدام موسسه حمایت از اطفال می گویند تا زمانی که تهیه و تولید برنامه ها و تألیف آثار مربوط به کودکان از سوی دولت به عنوان یک برنامه اساسی روی دست گرفتن نشود فرهنگ کتابخوانی ترویج نخواهد شد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadi-r
وزیر کار امور اجتماعی افغانستان پروژه بلوکسازی و تولید خشته پخته را در ولایت لوگر افتتاح کرد. دکتر نسرین اوریاخیل میگوید که تلاش دارند تا چنین پروژه های کوچک را برای معلولان در آینده نیز افتتاح کنند. خانم اوریاخیل از ولایت لوگر در صحبت با رادیو آزادی گفت مشکلات افراد دارای معلولیت و خانواده های آنها را بررسی کرده و در تلاش است تا راه حل به این مشکلات دریافت شوند. جاوید حسنزاده با خانم اوریاخیل مصاحبه کرده و نخست از وی در مورد دیدارش از ولایت لوگر سوال کرده است.
من حیث وزیر کار امور اجتماعی به اساس مسئولیتی که ندارم از مربوطات خود دیدن بکنم و از نزدیک ما یک ویزیت داشته باشم که بالاخره بتونم اگر پیشرفت‌هایی دارن، اگر مشکلات و خلاهایی دارن که ما چطور و خلاها را پر بکنیم و در آینده دستاوردهای خوب و عرضه خدمات بهتر بر وطنهای خود داشته باشیم. با اون منظور به اینجا آمدم و در ضمنش یک پروژه که چکسازی و خشت‌های بلوک به نام خشت‌های سمنت است اونا را دیدم که افتتاح کردیم و ابتکار مردم و ابتکار والی صاحب و شروع شد و بالاخره پلان‌های رسنجیده مردیابی‌های داشتیم که ما می‌تونیم با شراکت مردم و با حمایت دولت ما پروژه‌های کوچکی را داشته باشیم که تداوم داشته باشه.
قبلا شکایت از جانب معلولین در برخی ولایات بخصوص در لوگر وجود داشته که گویا با مشکلشون رسیدگی نمیشه. آیا شما در این سفرتان چنین کدام مشکلی را واقعا پیدا کردین که معلولین با اون مواجه باشه و شما چی تصمیم دارین برای حل
مشکل؟ طبعا هر سیستم مشکلات خود داره، من جمله مخش معلولین و شهدا که در مورد حرفه سازی یا حرفه یاد گرفتن و اشتغال خود در مورد معاشات شد در سیستم کاریشان مشکلات موجود بود که ما در مورد سیستم سازی در این که چطور اینا رو با پایشان استاد کنیم و بالاخره از این محتاجی که اینا دارن که متاسفانه تا بال مرفوع نشده چطور رای بیرون رفته برش پیدا بکنیم. ما تانستیم که بالاخره به نتایجی برسیم که پروگرام های مشترک مردمی و دولتی داشته باشیم و ما متحد به راه های حل هستیم.
امی پروژه های چک و بلوک سازی را که پیشتر شما زو یادواری کردین که امروز در ولایت لوگر افتتاح کردین، آیا پروژه های دیگه هم روی دست است که معلولین بتوانند او مصروف کار شوند؟
پیشنهادات بسیار خوب از طرف اتحادیه معلولین لوگر پیشنهاد شد که بسیار خوب میتونیم اگر پروگرام های مشترک یا تیم مشترکی از مردم و دولت موجود باشه و از اتحادیه ها ما مثلا اینجا پیشنهاد کردن که بعضی پروژه های کوچک سرامیک جور بکنیم یا فرزن راب بادنجان رومی یا بعضی پروژه های دیگه یا همی پروژه چکسازی و بلوکسازی را ما یک ذره زیاد وسعت بتیم که فعلا مارکت بسیار خوب داره در خود لوگر. اینا پروژه های هستن که بسیار تعداد زیاد خواهرها و برادرهای ما من جمله ورثه شهدا و معلولین به مصروف خود شدن و بهترین الهامی که بر ما داشته می پروژه چکسازی و بلوکسازی در اینجا که به ابتکار انجمن معلولین لوگر ایجاد شده بود، خود معلولین مدیریتش داشت و خود معلولین تولید میکردن که خود نشان دهنده عزیز که آغاز خوب است و ما مطمئن هستیم انشاءالله که ما پروژه های بزرگتر خواهد داشت.
گویا شما از مسافر به دیگر ولایات هم دارین که از وضعیت معلولین با خبری بکنین و از مشکلات از اونا در ولایات دیگر و به مشکلاتشون رسیدگی بکنین.
ما مکلفیت داریم که به 34 ولایت کشور سفر بکنیم. برای اینکه ما برای مردم افغانستان، برای سر تا سر افغانستان پلان جور میکنیم، نه برای کابل نه برای 30 ولایت. به خاطر ما پلان سفرهای ما ادامه داره و انشاءالله بهترین فرصت بهترین سفر خواهد داشتیم به ولایت.
نسرین نوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی و شهدا و معلولین افغانستان با رادیو آزادی در مورد افتتاح پروژه های بلوکسازی و تولید خشت پخته در ولایت لوگر با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی
ساعت 5:50 دقیقه عصر به وقت کابل شد. ساعت خبری را از رادیو آزادی دنبال میکنید. از همراهیتان تشکر. پلیس بغلان و سمنگان برای تامین امنیت روزهای عید قربان تدابیر خاص امنیتی را در این ولایات اتخاذ کردند. در شهرهای این دو ولایت پسته های امنیتی بیشتر ایجاد شده تا مردم در روزهای عید بدون نگرانی امنیتی از یک ولایت به ولایت دیگر سفر کنند. روز پنجشنبه نخستین روز عید قربان است. بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش می‌دهد.
این تدابیر با افراز پوسته‌های ثابت و سیار جدید در چندین نقطه مهم از شهرها و راه‌های معروض به خطر این ولایت‌ها روی دست گرفته شده است. عبدالجبار پردلی قماندان امنیه ولایت بغلان در این مورد میگوید:
امروز در آستانه استقبال فرارسیدن عید قرار داریم. انشاءالله تمام سعی و کوشش خود را به خرج خواهد داد. نه تنها مسیر شهرهای عمومی پل خمری تا سالنگ، پل خمری تا سمنگان، پل خمری تا قندوز، بلکه در سعی مسیر 14 واحد اداری ما انشاءالله کوشش خود خواهد کردیم که جلوگیری شود از یک تعداد انسان فرصت طلبه که بخواهن استفاده کنن، انشاءالله تدابیر داریم.
و محمد منیر رحیمی آمر مدبوعات قماندانی امنیه ولایت سمنگان نیز از تدابیر مشابه امنیتی در این ولایت خبر می دهد و می گوید:
ما به منظور فرارسیدن عید سعید اضحی تدابیر خود گرفتیم و تمام پرسنل ما در احضارات درجه یک قرار داره.
وی همچنین افزود خرید و فروش و استفاده از جنگ افزارهای پلاستیکی کودکانه نیز ممنوع شده و باید دکانداران و خانواده ها این موضوع را در نظر داشته باشند. بغلان و سمنگان که هر دو دارای شهرهای بزرگ و سرکهای مواصلاتی زیادی می باشند، در چنین روزهای نزدیک به عید مسافرین برخی از این راه ها معروض به خطرات سارقین می گردند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی.
قصر سفید در رابطه با گزارش اخیر روزنامه نیویورک تایمز در مورد تجاوز بالای یک طفل در افغانستان ابراز نگرانی کرده، آن را مغایر با قوانین افغانستان و تعهدات بین المللی این کشور خوانده است. روزنامه نیویورک تایمز نوشته است افسران آمریکایی که تلاش کرده بودند از این واقعه جلوگیری کنند، از وظایفشان برکنار و از افغانستان بیرون ساخته شدند. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که بخشای مهم آن را آرش همایون پیشکش می‌کند.
جاش ارنست سخنگوی قصر سفید روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن در مورد گزارش اخیر روزنامه نیویورک تایمز در مورد تجاوز بالای یک طفل و مواجه شدن افسران آمریکایی یک خواسته بودند از آن جلوگیری کنند با جزای انضباطی و اخراج از افغانستان صحبت کرد. جورج ارنست با ابراز نگرانی در مورد مسئولیت پسران جوان در افغانستان سوء استفاده جنسی از آنها را مغایر با قوانین افغانستان و تعهدات بین المللی این کشور خوانده اظهار داشت.
The United States works closely with the Afghan government, civil society.
ایالات متحده آمریکا به طور نزدیک با حکومت افغانستان، جامعه مدنی و نهادهای بین‌المللی کار می‌کند تا به سوء استفاده از کودکان در افغانستان نقطه پایان بگذارد و با ارتقای سطح آگاهی حقوق بشر ارگان‌های اراست قانون، توانایی آنها در پیگرد همچو جرایم افزایش یابد. ما تأکید می‌کنیم که حکومت و جامعه مدنی افغانستان قربانیان و فامیل‌های آنها را حفاظت و حمایت کنند. جدن می خواهیم تا مرتکبین این جرائم را بر اساس قوانین افغانستان به عدالت و حسابدهی بکشانند. اما قصر سفید و پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا از اتخاذ تدابیری که پالیسی اردوی آن کشور را تغییر دهد خودداری کرده، این گونه مسائل را به حکومت افغانستان گذاشتند تا در مورد مجازات مرتکبین آن تصمیم بگیرد که بر اساس گزارش در اکثر موارد تصمیم نگرفته است. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، دن کوین یک تورن نیروهای خاص آمریکایی زمانی که در افغانستان اجرای وظیفه می‌کرد، قمندان یک گروه ملیشه مسلح افغان را که یک پسر خردسال را در زنجیر نگه داشته از وی سوء استفاده جنسی می‌کرد مورد لعنت و کوب قرار داد. اما دن کوین از قمندانی نیروهای خاص برطرف و از افغانستان بیرون ساخته شد. دن کوین می‌گوید قمندانان آمریکایی به نیروهای این کشور گفتند سوء استفاده از پسران را توسط ملیشه‌های متحد افغانشان در نظر نگیرند. اردوی آمریکا همچنان بریگای چارلز مارتلند که از توران دن کوین حمایت کرده بود را از تاریخ اول نوامبر به تقاعد سوق کرده است. روزنامه نیویورک تایمز با نقل قول از براین ترایبوس سخنگوی قمندانی نیروهای آمریکایی در افغانستان می نویسد که سوء استفاده از اطفال را یک مسئله قوانین جنایی افغانستان خوانده است. جیف دیویس سخنگوی وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون نیز مسئله یاد شده در مقاله نیویورک تایمز را منزجر کننده و به طور بنیادی آن را مربوط به ارگانهای تطبیق قوانین افغانستان دانسته است. اما ورن بوچنن عضو کانگرس آمریکا گفته است به طور کافی نادرست است که پنتاگون به اساکر آمریکایی بگوید که در مورد همچو رویدادها تجاهل کنند. صرف کسانی باید مجازات شوند که مرتکب همچو کارهای غیر اخلاقی می شوند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
عالی ترین مقام پاکستان در ایالت ناآرام بلوچستان ادعا می کند که ملیشه های طرفدار حکومت که به قتل و اختطاف ملیتگرایان بلوچ متهمند دیگر فعال نیستند. اما فعالان حقوق بشر این سخنان او را تایید نمی کنند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در مورد.
عبدالمالک بلوچ وزیر اعلای ایالت بلوچستان پاکستان در هفته گذشته در یک مصاحبه گفت گروه هایی که به قتل ها و اختطاف ها در این ایالت دست دارند دیگر فعال نیستند. عبدالمالک بلوچ می گوید کسانی که به قتل های هدفمند گماشته شده اند در ناآرامی ها در بلوچستان دست دارند. گفته می شود این گروه ها ملیشه های طرفدار حکومت پاکستان اند که فعالان و میدی گرایان بلوچ را مورد هدف قرار می دهند. اما عبدالمالک بلوچ وزیر اعلای ایالت بلوچستان در مصاحبه با بخش اردوی بی بی سی گفته است که با آغاز کارش در سال 2013 میلادی در این مورد با مسئولان حکومت صحبت کرد و در نتیجه آن حکومت پاکستان پالیسیش را در مورد این ملیشه ها تغییر داده است. به گفته عبدالمالک بلوچ این کار در اکثر مناطق این ایالت آرامش را تأمین کرده است. وی با تأکید روی این نکته که فعال ساختن دوباره این گروه ها برای امنیت این منطقه نتایج خوب در قبال نخواهد داشت می گوید. من فکر می کنم که فعال ساختن دوباره این گروه ها یک مصیبت بزرگ خواهد بود. برای تأمین امنیت در این مناطق بسیار مهم است تا از فعالیت این گروه ها جلوگیری شود. حالا اگر آنها دوباره فعال شوند باعث تشنج زیاد در این منطقه خواهند شد.
تو پھر یہ چوخ پخاری شروع ہو جائیں گی.
اما نصرالله بلوچ رئیس نهاد صدای گمشدگان اظهارات عبدالمالک بلوچ وزیر اعلای ایالت بلوچستان را در مورد متوقف شدن فعالیت این گروه ها رد کرده است. طاهر حسین خان مسئول نهاد غیر دولتی حقوق بشر پاکستان با ابراز این که وزیر اعلای بلوچستان نباید اظهارات غیر مسئولانه کند در صحبت با بخش مشال رادیو آزادی گفت
دیر شکلونه و دوگوره دنشکر پنامه
این گروه ها اشکال مختلف داشتند. به نام های لشکر، لشکر جنگوی، ضد بلوچ، جماعت و دعوا گروه های زیاد بودند که حکومت از آنها حمایت میکرد. آنها اگر فعال نیستند ضعیفند، اما وجود دارند. وزیر اعلی حرفهای غیر مسئولانه میزند که گویا این گروه ها از بین رفتند. هیچ چیز از بین نرفته است و این تصور را میدهد که گویا نارامی ها ختم شده است. از جانب دیگر نصرالله بلوچ رئیس نهاد صدای گمشدگان با رد اظهارات وزیر اعلی بلوچستان میگوید این گروه ها هنوز هم در مناطق زیاد بلوچستان با حمایت حکومت فعالیت دارند. به گفته وی افرادی که در گذشته در این کارها دخیل بودند با چهره های جدید تعویض شدند و با این کار جلو انتقادات کشورهای منطقه و جهان گرفته شده است. سازمان بین المللی نظارت از حقوق بشر در گزارش سالانه اش وضعیت حقوق بشر را در ایالت بلوچستان پاکستان خیلی ناگوار خوانده است.
حالا هم مرور بر مهمترین خبرهای روز و برخی از مطالبی که در این ساعت خبری از رادیو آزادی پخش شد. ملا اختر محمد منصور که خود را رهبر جدید طالبان معرفی میکند در پیامی گفته است که صلح در افغانستان زمانی برقرار میشود که تمام نیروهای خارجی این کشور را ترک کنند. شورای عالی صلح این پیام ملا منصور را یک نوع بهانه جویی میخواند. ده سرباز افغان پس از آن در ولسوالی قشتپه ولایت جوزجان کشته شدند که یک سرباز زمینه ورود مخالفان مسلح را به یک پسته امنیتی فراهم کرد. تشکر از همراهیتان. ساعت